ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. پارلمان آلمان با دادن وامی دیگر به مدت 4 ماه به یونان موافقت کرد. اداره اطلاعات ملی آمریکا تهدیدهای سایبری را یکی از خطرات اصلی علیه این کشور دانست. سپاه پاسداران میگوید یک سلاح راهبردی جدید را آزمایش کرده است. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. پارلمان آلمان با اکثریت آرا با پرداخت یک وام 4 ماهه دیگر به یونان موافقت کرد. اتحادیه اروپا هفته گذشته با پرداخت چنین وامی بر اساس برخی پیشنهادهای دولت جدید چپگرای یونان اما با رعایت چارچوب برنامه ریاضت کشی اقتصادی موافقت کرده بود. وزیر دارایی آلمان گفت که این قسط آخر از بسته مالی قبلا تصویب شده و در اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان به مدت 4 ماه فرصت می‌دهد تا برنامه ریاضت کشی را با موفقیت اجرا کند. دولت جدید یونان خواستار دریافت وام 6 ماهه و لغو شرایط ریاضت کشی اقتصادی بود، اما آلمان به شدت با آن مخالفت کرد. مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا تهدیدهای سایبری را یکی از خطرات اصلی برای امنیت ملی و رقابت اقتصادی این کشور خواند. جیمز کلاپر روز پنجشنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا از ایران، کره شمالی، روسیه، چین، گروه‌های تروریستی، هکرها با انگیزه های سیاسی و تبهکاران به عنوان بزرگترین تهدیدهای سایبری بالقوه نام برد. آقای کلاپر در عین حال گفت وقوع حمله سایبری آخرالزمانی و فاجعه بار را بعید می‌دانند، بلکه معتقدند که حملات سایبری بیشتر به شکل یک رشته حملات خواهد بود که هزینه‌های فزاینده‌ای را تحمیل می‌کند. جیمز کلاپر همچنین گفت که ایران و کره شمالی از توان فنی کمتری برای حملات سایبری به آمریکا برخوردند، اما انگیزه بیشتری دارند و افزود که ایران در فاصله سالهای 2012 تا 2013 به برخی مؤسسات مالی آمریکا و در فوریه سال 2014 میلادی به شرکت کازینوی لاس وگاس سانز حمله سایبری کرد. سپاه پاسداران ایران با اعلام پایان رزمایش موسوم به پیامبر اعظم در خلیج فارس و تنگه هرمز میگوید یک سلاح راهبردی جدید را آزمایش کرده است. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه بدون دادن اطلاعاتی درباره این سلاح جدید به تلویزیون ایران گفت که این سلاح نقش بسیار تعیین کننده در افزایش قدرت دریایی ایران به ویژه برای مقابله با آمریکا خواهد داشت. تلویزیون ایران فیلم کوتاهی از پرتاب موشک‌های از زیر آب به هوا را در جریان این مانور 3 روزه نشان داد. و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در حالی هفته آینده در سوئیس از سر گرفته می‌شود که نشست سالیانه شورای حقوق بشر نیز در شهر ژنو در همین کشور از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. نشستی که در آن چند جلسه نیز به وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص خواهد یافت. در آستانه این نشست در کنگره آمریکا جلسه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به این جلسه.
روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی نهاد قانونگذاری آمریکا میزبان نشستی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بود. این نشست را رئیس کمیته جانبی خاورمیانه و شمال آفریقا، نماینده جمهوری‌خواه ایلنا روسلتینن و رئیس کمیته جانبی آفریقا و وضعیت جهانی حقوق بشر، نماینده جمهوری‌خواه کریس سمیت اداره می‌کردند. همچنین برای ادای شهادت 3 نفر مهمان این نشست در کنگره بودند: محسن سازگارا، رئیس انستیتوی تحقیقاتی ایران معاصر، شایان آریا، عضو کمیته مرکزی حزب مشروطه ایران و آنتونی ونس، رئیس دفتر روابط عمومی بهائیان در آمریکا. کریس سمیت در بخشی از سخنرانیش در این جلسه با اشاره به حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی ایران گفت که این حقوق به کرات نفی می‌شود و از آن جمله به موضوع حق تحصیل به زبان مادری اشاره کرد. Minorities do not enjoy equal rights and the regime consistently denies their right to use their language in school. البته این نماینده جمهوری خواه تنها به چالش‌های پیش روی اقلیت‌های قومی اشاره نکرده و مشکلات اقلیت‌های دینی را نیز از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران برشمرده است. در همین حال خانم روسلتینن نیز خطاب به دولت آمریکا این سوال را مطرح کرد که آمریکا برای دستیابی به توافق اتمی با ایران چه چیزی را مبادله خواهد کرد.
So the question becomes what will the administration trade next for with the Iran nuclear deal.
او می‌پرسد که دولت آمریکا در قبال آمریکایی‌هایی که در ایران زندانی هستند باید از چه چیزی کوتاه بیاید. این نماینده جمهوری خواه در بخش دیگری از سخنرانیش میگوید که شرم‌آور است که وزارت خارجه آمریکا از اهمیت احترام به حقوق بشر در دنیا صحبت می‌کند اما برای این موضوع هیچ اقدامی نمی‌کند و حتی به صورت غیر مستقیم به سرکوب مردم در ایران مشروعیت
می‌بخشد.
وزارت خارجه آمریکا در حالی توسط برخی قانونگذاران متهم می‌شود که مذاکره کنندگان آمریکایی بارها تاکید کردند که در دیدارهایشان با مقام‌های ایرانی درباره وضعیت سه زندانی آمریکایی در ایران، جیسون رضاییان، امیر حکمتی و سعید آبدینی سخن گفتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره روز پنجشنبه در جریان یک جلسه کمیته روابط خارجی در این باره گفت که روندی برای آزادی این افراد در جریان است و کار در این زمینه بدون سر و صدا پیش می رود تا ببینند که چه می توان کرد. در همین حال با اینکه برخی نمایندگان کنگره آمریکا معتقدند که مذاکرات هسته‌ای با ایران موضوع حقوق بشر در این کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد و فرصتی برای سرکوب بیشتر فراهم خواهد کرد، در ماه‌های گذشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر از اعلام حمایت 21 تن از شخصیت‌های جامعه مدنی در داخل ایران خبر داد که خواستار ادامه روند دیپلماتیک و امیدوار به دستیابی به توافق هستند. این افراد که نام نسرین ستوده، وکیل دادگستری، محمود دولت‌آبادی، نویسنده و تهمینه میلانی فیلمساز در میان آنها دیده می شود می گویند که کسی فکر نمی کند که با یک توافق به صورت خودکار وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود خواهد یافت. اما ادامه تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای می تواند به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران منجر شود. از همین جهت این افراد معتقدند که پایان مناقشه هسته‌ای می تواند فرصتی ایجاد کند تا در سطح بین المللی بر موضوع حقوق بشر در ایران نیز تمرکز شود.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
کلمت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه جن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون. چی کار با تو میکنم؟
کمتر از دو ساعت به این برنامه مانده، اون را از دست ندید. ساعت ششم. و ما به گزارش خبرگزاری های ایران، دو سایت جماران و بهار نیوز به دستور قوه قضاییه از پنجشنبه شب مسدود شدند. سایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی به ریاست حسن خمینی نوه اوست. خبرگزاری فارس میگوید این سایت ها در هفته های اخیر اخبار و تصاویر محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و برخی چهره های اصلاح طلب به گفته این سایت رادیکال را منتشر می کردن. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، 27 بهمن ماه گفته بود که محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، ممنوع التصویر و مطلب است و رسانه ها حق ندارند تصاویر یا مطالب کسانی را که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضاییه سران فتنه محسوب می شوند منتشر کنند. و قرار است استفان د میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، روز شنبه راهی دمشق شود تا با مقامات سوریه درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه‌ای به شهر حلب به مدت 6 هفته گفتگو کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مأموریت آقای د میستورا را تایید کرد. مطابق این طرح در مدت تعلیق حملات سازمان ملل متحد میتواند بدون محدودیت بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در یک منطقه ویران شده شهر حلب نظارت کند. و بنابر تخمین سازمان ملل تاکنون 220,000 نفر در جنگ داخلی سوریه کشته و حدود 3,800,000 نفر به اردن، لبنان و ترکیه پناه بردن. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از انقلاب سال 57 به عنوان روحانی و فعال سیاسی منتقد حکومت پهلوی زندانی شده بود که با تغییر رژیم سیاسی همراه با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی آن زمان آزاد شد. اما تغییر نظام سیاسی در ایران به معنای پایان گرفتن بازداشت و محاکمه و زندان برای علی عبادی جامخانه نبود. او که کسوت روحانی به تن داشت در دهه 60 نیز سر و کارش به زندان کشید و از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 بود که پس از گذراندن دوره محکومیت خود توانست یک بار دیگر از زندان آزاد شود. در مجموع علی عبادی جامخانه در دوران پهلوی و دهه 60 پس از انقلاب سال 57 مجموعاً 15 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده بود. این فعال سیاسی اهل مشهد در فروردین ماه سال 88 پس از آنکه در یک جلسه خصوصی در سخنانی از زندانیان اعدام شده در سال 67 یادی کرده بود، بازداشت و روانه اداره اطلاعات شهر مشهد شد. بر اساس گزارش ها بازداشت موقت او که همراه با بازجویی بود بیش از 400 روز به طول انجامید. علی عبادی تحت فشار بود تا در برابر دوربین های تلویزیونی به آنچه بازجویانش از او می‌خواستند اعتراف کند که با مقاومت این فعال سیاسی همراه می‌شد. همزمان با بازداشت آقای عبادی، پسر، دختر و داماد او نیز بازداشت شده بودند که پس از چند روز بازداشت و بازجویی آزاد شدند. علی عبادی جامخانه یک سال و نیم را در بلا تکلیفی بازداشت بود تا اینکه در آبان ماه سال 89 پرونده اتهامات او در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد بررسی شد. قاضی سلطانی که وظیفه بررسی اتهامات این فعال سیاسی منتقد را بر عهده داشت، علی عبادی را به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به شهرستان خلخال محکوم کرد. دادگاه اتهامات این فعال سیاسی غیر علنی بدون حضور اعضای خانواده‌اش و بدون وکیل برگزار شد. آقای عبادی پس از صدور حکم بدوی به این حکم اعتراض کرد، اما دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی رأی دادگاه بدوی را عیناً تایید کرد. پس از آن بود که علی عبادی جامخانه به بند 4 زندان مرکزی مشهد منتقل شد تا دوره زندان خود را در این زندان بگذراند. از آن زمان تا آبان سال 93 علی عبادی جامخانه دوره محکومیت خود را بدون استفاده از حتی یک روز مرخصی در زندان وکیل آباد مشهد گذراند. اما در آبان ماه سال 93 در حالی که چند ماهی به پایان محکومیت حکم زندان آقای عبادی باقی مانده بود، او ناگهان به زندان سرخس انتقال یافت، در حالی که در حکم این فعال سیاسی زندان در تبعید قید نشده بود. از زمانی که علی عبادی جامخانه به زندان شهر سرخس تبعید شده است، بیماری‌های جسمی او نیز رو به وخامت گذاشته است و مسئولان زندان سرخس مجبور شده اند دوبار به دلیل تغییر ناگهانی فشار خون این زندانی سیاسی و عقیدتی او را به مراکز درمانی و تخصصی بیرون از زندان انتقال دهند. علی عبادی جامخانه ماه‌های پایانی محکومیت خود را در زندان سرخس می‌گذراند تا پس از آزادی خود را برای تبعیدی 10 ساله به خلخال آماده کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.